أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. بمناسبة این آیات موضوعی را در دو جلسه قبل به عرض برادران رسوندیم که اون موضوع مسئله ادب بود و اون چه که اقتضا داشت به عرض رسوندیم. دو موضوع دیگر در این آیات هست که یکی موضوع حبس و ضایع شدن عمل است، یکی موضوع امتحان که هر دوی اینها تا اندازه‌ای باید تحقیق بشه. موضوع حبس که ملاحظه می‌فرمایید در این آیه شریفه می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ای مؤمنین صدادونو بالاتر از صدای پیغمبر قرار ندید، ولا تجهروا له بالقول که جهر بعضکم لبعض، و داد نزنید در حرف زدن، داد زدن به کار نبرید با پیغمبر، مثلی که خودتون بعضیاتون نسبت به بعضی دیگه داد میزنید و قال میکنید، به قول خودمون نسبت به پیغمبر اینجور نکنید که وقت چه میشد انتهبت اعمالکم و انتم لا تشعرون. این سبب میشد که عمل شما حبس بشه و حبس را علما معنا میکنن یعنی ضایع بشه، ضایع شدن از این نظر که نتیجه حالا مثلا آخرتی برادون نداشته باشه. یا ممکن است معنا کنیم که عملتون حبس بشه در سعادتتون، نه در دنیا و نه در آخرت نقش نداشته باشه. این کلمه حبس که اینجا استعمال کرده است فرماد انتهبت اعمالکم، که این که میگویم ادب محضر پیغمبر را نگه داشته باشید و داد نزنید سر پیغمبر، نکند که اعمالتون حبس بشه بدون اینکه خودتون متوجه بشید. حالا ما در رابطه با این مطلب یه مطلبی رو گوشزد میکنیم که از آیات قرآن استفاده میشد. از آیات قرآن استفاده میشد که ممکن است آن وقتی که انسان عملی انجام میده که او عمل شرایط فقهیش هم درسته، شرایط فقهی به این معنا اونایی که از رساله باید فهمید، مثلا ما تو رساله میخونیم که نماز که باید میخوایم بخونیم باید بدنمون پاک باشه، لباسمون پاک باشه، مباح باشه، محلی که در اون نماز میخونیم باید مباح باشه، غصبی نباشه و رو به قبله باشیم، وضو داشته باشیم، این نماز اینطوری شرایط فقهیش درسته، یعنی اونی که از رساله میخوان. ولی ممکنه یه عیبایی همون وقت در خود انسان باشه که به واسطه اون عیب عمل انسان روسفید کن نباشه. نتیجه‌ای که ازش میخوایم که اقلن در آخرت مثلا بریم بهش و یا جهنم نریم، به واسطه او عیبی که در کارمون هست او عمل چنین خاصیتی را نداشته باشه. این مطلب است که از آیات قرآن استفاده میشه. مطلب دیگرم استفاده میشه که چه بسا ممکن است نه اون وقتی هم که عملی را انجام دادیم هم شرایط فقهیش درست بوده و عیبی نداشته، همم مانعی اون وقت تو کارمون نبوده، ولی بعد یه کاری کردیم یه عیبی تو کارمون پیدا شد که او بعد عمل گذشته رو ضایع کرد و بی‌اجر کرد. این مطلب از آیات قرآن استفاده میشه که خوب توجه داشته باشید که عملی از نظر فقه، از نظر رساله، این عمل هیچ عیبی نداره، ولی یه ریگی به کفشمونست، به قول ما نجف آبادی ها یه عیبی تو کارمونست که همون موقع عمل این عیب هست و این عمل مقبول درگاه خداوند واقع نشد، نه اینکه عمل باطل است، این نماز باید دوباره بخونی، مثلا این روزه رو باید دوباره بگیری، نه عمل باطل نیست، اما باطل از این جهت که اجری نداشته باشد، نتیجه قیامتی نداشته باشد. یکی هم این که بعد از عمل ممکن است یه عیبی پیش بیاد که عمل گذشته ما رو ضایع کنه. هر دوی این جهت را به اصطلاح قرآن گفته میشه حبس. حبس یعنی ضایع شدن، باطل شدن، که اونجایی که عیبی در موقع عمل کردن تو کارمون بود و عملمون بی اجر بود، که اون موقعی که نه اون وقت عمل عیبی نبود بعد پیدا شد و عمل بی اجر شد، این اجر نداشتن عمل، نتیجه آخرتی نداشتن عمل را اسمشو میذاریم حبس. و اینم این اسم از قرآن استفاده میشه که اسمشو گذاشته حبس. مثلا از جمله همین آیه‌ای که حالا مورد نظرمونه، به مردم خدا میفرماد اگر شما این رعایت را نکردید و پیغمبر را داد زدید سرش و مثل این که یک دیگر را صدا می زنید ایجور پیغمبر را صدا زدید، انته بطه اعمالکم اعمال شما حبس میشه و شما ملتفت نیست. یه آیه یا یه آیاتی داریم در سوره توبه، سوره نهم قرآن شریف، که می فرماید قل انفقوا طوعا او کرها لن یتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین. این آیه 53 از سوره توبه است که ترجمهش این است: ای پیغمبر، به اینا بگوید که خرج میخواید بکنید، انفاق میخواید بکنید، بکنید، که از روی رغبت و تو باشد، تو به معنای رغبت، که از روی بیمیلی باشد، کره باشد. لن یتقبل منکم، ابدا از شما قبول نمیشه. وقت میپرسید که خب چرا نمیشه، چرا این عمل قبول نشد، میفرماد انکم کنتم قوما فاسقین، شما همواره یه مردم فاسقی بودید. فاسق او کسی را میگن که از زیر بار تکلیف بیرون میرد، شونه خالی میکنه. میگن فسق در اصل در عربی معناش ای بوده که خورماها را که میخواستن هستش را بگیرن فشار میدادن، وقتی هستش میجست بیرون، به قول ما از وسط خورما، وقت میگفتن فسقت و نوات، نوات یعنی هسته، همین ایجوری پروندن هسته رو میگفتن فسقت و نوات، نوات یا فسق نواتو، یعنی هسته بیرون رفت. وقت آدمی هم که از انجام وظیفه شونه خالی میکند، ای به این معنا فاسق است، چون بیرون رفته از وظیفه بندگی. و این آیه میگوید این که میگویم شما انفاقتون قبول نیست، پذیرفته نیست، برای این است که انکم کنتم قوما فاسقین، شما قوم فاسقی هستید. ای عیبی که تو کار شما هست که از زیر بار انجام وظیفه بیرون میرید، ای عیب سبب میشه که حتی انفاقتونم هر چندم مثلا از رو اطاعت و رغبت باشه پذیرفته نیست و ای انفاق برای شما دردی رو دوا نمیکنه. بعد میفرماید و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله و برسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون. لانه علت بیان میکنه که چی مانع شد که اینها اعمالشون و نفقاتشون قبول نشد. می فرماید هیچ مانعی نیست از این که نفقاتشون قبول بشد، الا این که اینا کافر به خدا و کافر به رسول خدا هستن و نمازم اگه بخونن از رو کسالت می خونن، شوقی ندارن به نماز، و انفاق هم که بکنن از رو اکراه میکنن، رغبت ندارن. این مانع ها، یکی کفر به خدا و کفر به رسول خدا، و این که چون ایمان به خدا نداره نماز از رو کراهت انجام میده، از رو کسالت انجام میده و انفاق هم که بکنه از روی چیزی انجام میده، کراهت اشتیاق نداره. اینطور که ملاحظه میکنید در ای آیه شریفه ای جور عیبا را که بسا کسی عمل میکنه اما یه همچی عیبایی در کارش هست، این رو مانع گرفته از قبول شدن عمل. آیه دیگری هست در سوره مائده که قصه او دو تا پسر آدم را خدا بیان میکند که میفرماد وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قال انما يتقبل الله من المتقين. که ترجمه ای آیه این است که ای پیغمبر بر این مردم تلاوت کن بخوان قصه دو پسر آدم را که اینا یه نذری کردن، قربا قربانن، قربان هر مالی که آدم برای تقرب به خدا خرج میکنه میگن قربان، گوسفند قربانی رو هم بهش میگن قربانی، از بابی که برای تقربه. این دو تا پسر آدم قربانی کردن، یکیشون ازش قبول شد که تو روایات هست اونی که قبول شد اسمش هابیل بوده، یک کدوم قبول نشد ولم یتقبل من الاخر، از دیگری قبول نشد. وقت او که قبول نشد به او یکی که قبول شد گفت لعقتلن نکر میکشم تو را. ای قبول الله من المتقین، خداوند عملو از تقوا پیشگان قبول میکنه. که کنایه از این است که ای به کار تو ای بود که بی تقوا بودی، عملی که پایش تقوا نباشد این عمل به درگاه خداوند پذیرفته نیست. از این قبیل آیات ما داریم که ای جور میفهمونه که یه جور عیبایی از بی تقوایی یا کفر یا دل خوش نبودن به دستورات الهی اینا نمیگذارد که عمل آدم قبول بشه، و اینم قبول از نظر آخرتی، نه قبول از نظر که بگم قضا دارد یا دوباره بکنی ها، نه از نظر فقهیش بسا درست هم هست اما از نظر آخرتی این قبول نیست. گذشته از آیات قرآن اگه بخوایم روایات هم جز کنیم خیلی صفات هست که بسا نمیذارد عمل آدم قبول بشه. مثلا هر کی ولایت ولی خدا را نداشته باشه، که مثلا از نظر ما شیعه میگویم اگر کسی ولایت 12 امام را نداشته باشه، دوستی اونها را نداشته باشه، عملش قبول نیست، یه عملش حبته. که فرضاً که کسی مثلا ولایت امیرالمومنین را قبول نداشته باشه، یه نمازی بکنه که از نظر ماشیعه نمازش عیبی نداره، وضوی درست و غسل درست و با لباس پاک و همه جهاتش درست و ای قرائتش درست، همه جهاتش صحیح، قصد قربت هم میکنه، اما ولایت علی ابن ابی طالب نداره، نیستی عملش قبول نمیشه، که به قول حافظ میگه از خارجی هزار به یک جو نمیخرند، گو زاهد زمانه و گو شیخ راه باش، نمیخرند، قبول دونه نمیشه. یا بعضی روایات داریم که اگر کسی با برادر دینیش قهر باشه، بی جا قهره. یه دفعه هست که ما قهر به دستور خدا با کسی قهر میکنیم، او گناهکار است، ما وظیفه داریم در مقابل گناه بی تفاوت نباشیم، اقلا رو ترش کنیم به اون کسی که گناهکار است، اینها یا باش قهر کنیم. این قهر به دستور خداست، عیبی نداره. اما حالا سر یه مختصر ارث که از پدر اون به مرسه، دو تا برادر با هم قهرن و یا دو تا برادر دینی با هم قهرن، روایات دارد که مسلمان حق ندارد که ان یهجر اخاها، این که از برادر دینیش بیشتر از 3 روز قهر بشه. و آدم با برادر دینیش مدتا قهره و سر یه امر دنیایی، این روایات دارد که اگه قهرت با برادر دینیش یه عملش قبول نمیشه. یا فرزندی که آق والدینشه، نسبت به پدر و مادرش آق، وظیفه فرزندی رو عمل نمیکنه، ازش ناراضیه، این عملش قبول نمیشه. اگر ما بخوایم این چیزا رو در نظر بگیریم، خیلی میشه موانع قبولی عمل. او عیبایی که در موقع عمل ممکن است در کارمون باشد و نگذارد عملمون روسفید کن باشد، و همچنین چیزایی که بعد پیدا میشه. یکی مثلا مثل همینی که این آیه شریفه الان میخونیم، فرماد به مسلمانان که شما خب بسا خیلی کارا کرده، فداکاری کرده، جنگ کرده اینها، اما بیادبی کنید نسبت به پیغمبر، اعمالتون حبط میشه و انتم لا تشعرون، و ملتفت هم نیستید. عیب بیشتر عیب نیست که آدم نفهمد که دارد اعمالش را ضایع میکند و اینها، این نفهمد، میفرماد انتم لا تشعرون. یا اگر کار خیری بکنیم اما منت بگذاریم، که تو آیات مربوط به کمک به فقرا و اینها میفرماد لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا، شما صدقه که میدید به منت گذاشتن و عذیت کردن، این صدقات دونو باطل نکنید. که بسا او وقتی که آدم صدقه میده، بفرماید زکات میده، قصد قربت هم میکنه، به گندمش به 144 من رسیده تو خرجشو کم میکنه، باقیشو 10 من 1 منشو به قصد قربت میده به مستحق. از نظر فقهی این زکات درسته، یعنی این دیگه مشغول و ذمه فقرا نیست، این مالشو پاک کرد، این مال دیگه پاکه. اما همین آدم اگر بعد از چند روز او فقیری که بهش زکات داده یه نیشی به اوزه بهش نیست، گفت تو گدا بودی، من تو رو مثلا جونه بخریدم و آزارش کرد، دلش رنجون، وقت این زکاتی که داد باطل میشه. باطل میشه نه اینکه یعنی دو مرتبه میباس برست فرض یه 20 من گندم دیگه زکات بده، یه هنو مشغول و ذمه، نه مشغول و ذمه نیست، از نظر رساله ای این زکاتش مجزیه، کفایت میکنه، این دیگه بدهکار نیست، اما این پول از جیبش مفتی رفته، یعنی این برای اثر آخرتیش این براش اثر نداره. چرا؟ برای که منت گذاشت. لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا، باطل نکنید صدقه هایی که میدید به منت گذاشتن و عذیت کردن. که دنبال یه آیه میفرماد قول و معروفون و صدقت و مغفرتون خیر من صدقتن یتبعها عزا. شما اگه چیز نداشته باشید که به فقیر بده، یک کلمه خوب بگوید ببخشید انشاءالله خدا به شما بده، به ما بده، به کلام خوب فقیر رو از خودتون رد کنید، که وقت دنبال این کلام خوب مغفرت و آمرزش خداوند شامل حال شما باشد، این بهتره تا این که داشته باشید و بدید ولی بعد اذیت کنید. منت بگذارید. قول معروف و مغفرتون خیر من صدقتن یتبعها عزا. قول عقل پسند، سخن خوب و که دنبالش مغفرت الهی و آمرزش خداوند براتون باشد، بهتر است که صدقه بدید که وقت دنبال صدقه اذیت بیاد و منت گذاشته بشه. همچنین راجع به کافر شدن آیه قرآن گوید و من یرتدد منکم عن دینه فیمت و هو کافر اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره. کسی که از دین بیرون بره، ممکنه کسی مدتها عمل صالح کرده ولی یه وقت پیش آمدی شد این منحرف شد، از دین بیرون رفت، گرایش پیدا کرد به گروه های فاسد بی دین و منحرف شد، این اعمال گذشتش هم دوم شد حبط میشه. که من یرتدد منکم عن دینه فیمت و هو کافر، کسی که از شما مرتد بشه و از دین بیرون برد و بمیرد با حال ارتداد و با حال کفر، اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره، که این کفر بعدی اعمال قبلی را حبط میکنه. و آیات زیاد که حالا بنده یه قدری بازش کردم از هم که مستقلا بعد بحث کنیم که این چجوری میشه. آیات دیگری هم داریم. یه جمع فرماد مثل الذین کفروا به ربهم اعمالهم کرماد اشتدت به ریح فی یوم آسف لا یقدرون مما کسبوا علی شی. مثل یعنی حال عجیب اینها، حال شگفت آوره کسانی که کفرو به ربهم، کفر میورزن نسبت به خدا، حالشون رو میخوای بفهمی این جوره کرماد نشتدت به ریحو فی یوم آسف، مثل خاکستری که یه روز طوفانی باد بیاد به این خاکستر ها. و خاکستر خیلی سبکه، وقت یه روز طوفانی هم باشه او بادهای شدید به این خاکستر بخوره، دیگه آدم میتونه این خاکستر رو جمع کنه؟ نه. وقت کافرا عملهایی هم که کردن ولو عمل خوب، ولی این کفرشون مثل همون باد تندیست که به او خاکستر بوزد و از او خاکستر دیگه هیچی باقی نمونه. این آیات را ما داریم. و حالا من برای تتمه این آیات یه داستان کوچیک از قرآن شریف، وقتتون تقاضا میکنه؟ نه. یه داستانی را از قرآن شریف راجع به مسجد زرار عرض کنم که در تاریخ می نویسند که موقعی که پیغمبر خدا هجرت به مدینه کرد، بعضی کسا از هجرت پیغمبر به مدینه ناراحت شدند، که از جمله یکی عبدالله ابن ابی ابن ابی سلول بود که این ریاست های داشت و کاندید شده بود برای ریاست، ولی آمدن پیغمبر ریاست ای رو از بین برد. این به حسب ظاهر اسلام اختیار کرد ولی منافق بود و فتنه ها زیاد کرد، که این تاریخ منافقین خودش برای خودش مطالبی درش هست اینها. و یکی دیگه که ناراحت شد، شخصی به نام ابو عامر راهب که این اهل کتاب بود و مسیحی بود و این اسلام رو اختیار نکرد، ولی بالاخره فتنه های هم میکرد و جنگایی به پا میکرد و فتنه ها، تا اینکه فرار کرد رفت پناهنده به دولت روم شد و از اونجا با منافقین تو داخل، مثل اینا که میرن پاریس و وقت با منافقین رابطه برقرار میکنن، از اونجا با منافقین داخل نامه رد و بدل میکرد و یه نقشه کشیدن که مسلمانایی که دور پیغمبر رو گرفتن اینا رو متفرق کنن. اینا اومدن یه مسجدی ساختن غیر از مسجد قبا. مسجد قبا و مسجد النبی اینا اولای هجرت پیغمبر و مسجد ها ساخته شد. مردم از رو اخلاص کامل همه کمک دادن، خود پیغمبر کمک داد، بالاخره مسجد ساختن. ولی اینا به دستور ابو عامر راهب یه مسجد ساختن و از پیغمبر دعوت کردن به این عنوان که ما محلمون دورست و نمیتونیم اون مسجد بیاییم، شما بیاید توی مسجد نماز بخونید. منظورشون بود که جمعیت پیغمبر را بپاشن و در موقعی پیشنهاد کردن که حضرت عازم بودن برای سفر تبوک، رفتن به جنگ با دولت روم، و حضرت فرمود بهشون که انی علی زهر سفر، اجالتا آماده ایم برای مسافرت، میخوایم بریم تا برگشتن ببینیم چه میکنیم. و یه آیاتی نازل شد در رابطه با این مسجد و نیت این منافقین. حالا من زود میگذرم از این آیات. می‌فرماد والذین اتخذوا، که خود و ابو عامر هم براشون نوشته بود که اینجا پایگاه ما باشه، من میام و دولت روم هم بهش وعده کمک داده بود اینها که انقلاب اسلامی رو بزنن از بین ببرند و به این دستیسه و اینها، اینا می‌خواستن به عنوان پایگاه مسجد اما پایگاه ابو عامر راهب باشه. وقت درباره این مسجد این آیات هست که می فرماد والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین، کسانی که مسجدی اتخاذ کردن، مسجد ساختن اما ضرارا، یعنی به انگیزه ضرر زدن، ضرار به معنی ضرر زدنه، به قصد این که ضرر بزنن، و کفرن به منظور اون کفر خودشون، و تفریقن بین المؤمنین به منظور تفرقه انداختن بین مؤمنین، و ارسادن لمن حارب الله و رسوله من قبل، و به منظور به کمین بودن برای آمدن او کسی که جلوترا با خدا و رسول جنگ کرد که همه ابو عامر راهب باشد، و لا یحلفن ان اردنا الا الحسنا، و هی هم قسم میخورن که ما فقط نماز قصد داریم، قصد بدی نداریم. و الله یشهد انهم لکاذبون، خدا شهادت میده که اینا دروغ میگن. لا تقم فیه ابدا، ای پیغمبر ابدا توی مسجد وای نه. لمسجد اسس علی التقوا من اول یوم احق ان تقوم فیه، اون مسجدی که پیریزی شد بر تقوا از اولین روزها، که همون دوتا مسجد اولی که پیغمبر موقع تشریف فرماییشون به مدینه نرسیده به مدینه، در محله قبا هم مسجدی بنا کردن که حالا خیلی هم با شکوهش کردن این مسجد را، یکی هم همون مسجد النبی صلی الله علیه و آله. این دوتا مسجد اولا ساخته شد و مسلمان ها با اخلاص تمام مسجد ساختن. و خدا فرماد لمسجد اسس علی التقوا من اول یومن، و مسجدی که پیریزیش بر تقوا شد از اولین روزها، احق و ان تقوم فی، او شایسته تر است که تو اون مسجد بیستی. فیه رجال یحبون ان یتطهروا و الله یحب المطهرین، در اون مسجد مردمی هستن که راستی میخوان مطهر باشن، راستی میخوان آلودگی نداشته باشند و اینها، و خداوند اینجور اشخاص متطهر را دوست میداره. خب چنانچه ملاحظه میکنید، حتی خب یکی از اعمال بسیار ارزشمند مسئله ساختن مسجد و جماعت و اینها، ولی اینجور مسجدی که منافقین ساختن چون رو پایه تقوا نبود، میبینید خداوند ازش نکوهش میکنه. خب خلاصه عرایض ای جلسمون اجالتا این شد که از آیات شریفه قرآن این معنا استفاده شد که بسا اعمال که ظاهرش خوبه از نظر فقهیش، از نظر رسالش عمل درستیه، ولی یه عیبایی ممکنه در موقع عمل باشه در انسان که مانع باشه که این عمل رو سفید کن باشه. یکی دیگه این که بسا ممکنه بعد از عمل یه عیبایی پیدا بشه که عمل گذشته رو حبس کنه و بی‌عذر کنه. اما حالا چرا اینجور است؟ تحقیق این مطلب را انشاءالله در جلسه های آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.